تربیه مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پرم.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله از واکنش مقامات افغان در پیوند به اظهارات اخیر قماندان سپاه پاسداران ایران میشنوید. کار بزرگترین پروژه اپراسیونی به ارزش 100 میلیون دلار در کابل آغاز شد. اما پیش از همه برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ باشید.
بیست تن از طالبان و دو تن از نیروهای امنیتی افغان امروز در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی کشته شدند. دو طیاره بمب‌افکن امریکا بر فراز شبه جزیره کوریا به پرواز در آمدند. و یک مرد که در یک کلوپ شبانه در جرمنی یک تن را کشت و چهار نفر را زخمی ساخت شهروند عراق بود. تفصیل اخبار. سرپرست قماندانی امنیه غزنی از کشته شدن 20 تن از طالبان در این ولایت خبر می دهد. مصطفی مایار به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان پس از آن در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی وارد آمد که به گفته وی طالبان صبح وقت امروز بالای برخی از پسته های امنیتی حمله کردند.
پیش گفتم حمله شرط وطن با حسله ناکامه زده مواجه سوله به نتیجه که دشمن به شرط پر تلفات مره او دوله پر زخمان او ورغلله.
به گفته وی در این حمله دو تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و شش تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش میکند تا مراکز رایدهی را دور از خانه های افراد زورمند و ملکان قریه ها ایجاد کند. گلاجان عبدالبدی سیاد منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت با این کار از مداخله زورمندان و افراد با نفوذ در روند انتخابات جلوگیری خواهد شد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرارداد پروژه نمبر اول آبرسانی شهر کابل امروز در ارگ امضا شد. ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفت این قرارداد میان رئیس عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان و رئیس شرکت ممتاز گروپ در حضور داشت رئیس جمهور اشرف غنی به امضا رسید. در خبرنامه ارگ آمده است که اجرای مرحله اول این پروژه بیش از 11 میلیون دلار هزینه برمی دارد و از سوی اداره انکشاف بین المللی امریکا تمویل می شود. با بهره برداری این پروژه 10,000 خانواده به طور 24 ساعته از آب صحی آشامیدنی مستفید خواهند شد. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از جهان. نیروی هوایی امریکا می گوید دو طیاره بم افغانش بر فراز شبه جزیره کوریا پرواز کردند. امریکا این اقدام را جهت نمایش نیرو پس از آزمایش های اخیر راکتی کوریای شمالی روی دست گرفته است. کوریای شمالی به روز جمعه یک راکت بالستیک قاره پیما را آزمایش کرد. به گفته پیونگ یانگ این راکت که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را دارد امریکا را نیز هدف قرار داده می تواند. اردوی امریکا گفت طیاره های بمب‌افکن B-1B امریکا از یک پایگاه هوایی ایالات متحده در گوام پرواز کردند و جت های جنگی ژاپن و کره جنوبی با این طیاره ها در یک ماموریت 10 ساعته سهم گرفتند. شبکه تلویزیونی آرتی که از سوی حکومت روسیه تمویل می شود می گوید یک خبرنگارش در آتشبوری گروه اسلامی گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه کشته شده است. این شبکه تلویزیونی امروز گفت خالد الخاطب 25 ساله هنگام کشته شد که اوایل روز از عملیات اردوی سوریه علیه داعش در اطراف شهرک سوخنا در بخش شرقی ولایت هومس گزارش می داد. پلیس جرمنی میگوید در تیراندازی در یک دیسکو در شهر کنستانسین کشور دو تن کشته شدند و چندین تن دیگر زخم برداشتند. پلیس امروز در یک اعلامیه گفت یک مرد مسلح 34 ساله بر یک کلوپ شبانه آتش گشود، یک تن را کشت و چهار تن را زخمی ساخت. در اعلامیه آمده است که حمله کننده در تیراندازی با پلیس شدیداً زخم برداشت و سپس در شفاخانه درگذشت. فریتس بیزیکوور سخنگوی پلیس شهر کنستانس از طریق تلفن به شبکه NTV جرمنی گفت
انگیزه این مرد که به تنهایی دست به این کار زده است در حال حاضر به طور کامل روشن نیست، اما این حمله نباید به عنوان یک عمل خشونتبار تروریستی پنداشته شود. پلیس گفته است که این مرد مسلح یک شهروند عراق بود که از مدت طولانی به این سو در جرمنی زندگی میکرد. به گفته پلیس، حمله کننده پناهجو نبوده است. و صدها تن در مولدوا امروز پس از آن دست به تظاهرات زدند که پارلمان تغییرات جنجالی در سیستم انتخاباتی این کشور را تصویب کرد. منتقدین میگویند که از این تغییرات دو حزب بزرگ سیاسی مولدوا سود میبرند. معترضان که بیرقهای مولدوا و اتحادیه اروپا را حمل میکردند، امروز در مقابل ساختمان پارلمان در پایتخت مولدوا تجمع کردند. پیش از این هم چند مظاهره در اعتراض به این اقدام پارلمان رواندازی شده بود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه هم با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرها و ممنون از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. این هم فهرست از داشته های این مجله. شورای امنیت ملی افغانستان در برابر اظهارات سپاه پاسداران ایران در پیوند به داشتن بالای استخباراتی در این کشور واکنش نشان داده است.
اگر دارهای منطقه واقعا می خواهد که علیه هر گروه توریستی پند از بین ببرد، گزینه بسیار خوبی بیست که نیروهای امنیتی افغانستان حمایه شود.
سطح قاچاق انسان در افغانستان در مقایسه با سال گذشته خورشیدی کاهش یافته است. کار بزرگترین پروژه آبرسانی به ارزش 100 میلیون دلار در کابل آغاز شد. رئیس آبرسانی پایتخت:
معیاد برای تطبیق از پروژه 1080 روز در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در مورد حل بحران کره شمالی با ایالات متحده هیچ گونه همکاری نکرده است. سایر مطالب و گزارش ها را هم داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. سهل لیوال با همکار تکنیکیم عبیدالله عبیدی در کمتر از نیم ساعت دیگر میزبانتان خواهیم بود. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر کشورهای منطقه تروریسم را از میان برمی‌دارند، گزینه بهتر هماهنگی با افغانستان و تجهیز نیروهای امنیتی افغان است. سخنگوی این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان خانه زیر فشار قرار گرفتن کشورهایی است که از تروریسم حمایت می‌کنند. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شود که یکی از قماندانان سپاه پاسداران ایران به تازگی گفته است که بر علاوه زمین و هوا، این کشور دست بالای استخباراتی نیز در ولایت افغانستان دارد. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی بشنوید.
داشتن دست بالای استخباراتی در سه ولایت افغانستان، موضوعی که یکی از قماندانان سپاه پاسداران ایران به تازگی از آن پرده برداشته است. و اما دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید گزینه بهتر در کار مبارزه با هراس افغانی هماهنگی با افغانستان و تجهیز نیروهای امنیتی افغان است. قادر شاه، سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی، در این باره بیشتر از دادن جزئیات خودداری ورزید و گفت که کشورهای منطقه باید گامهای مشترک برای مبارزه با تروریسم با افغانستان بردارند.
موقف جمهوری اسلامی افغانستان واضح، کشورهای منطقه باید در رابطه با جلوگیری تهدیدات تروریسم اقدامات مشترک بکنند. اگر کشورهای منطقه واقعا میخواهد که علیه هر گروه تروریستی پند از بین ببرد، گزینه بسیار خوبی هست که نیروهای امنیتی افغانستان حمایه شود. هر گونه فعالیت هایی که علیه تروریسم صورت میگیرد در کشورها باید هماهنگ‌تر باشد.
اما این سخنان قماندان سپاه پاسداران ایران نگرانی جدی هیئت اداری برای مشران جرگه را برانگیخته است. آصف صدیقی معاون دوم این جرگه میگوید
ایران همچنان سپاه بازاران در مجموع هیچ وقت تا اندازه آخری خود به هر شکلی که بوده باشد مداخلات خود را افغانستان داشتند. دولت افغانستان مسئله فکر سابق قیمه بود. اینا در حقیقت یک تهاجم است، میخواهد که اونجا بیشتر نفوذ خود دولت مرزی داشته باشد.
احمد رضا پوردستان یکی از قماندانان سپاه پاسداران ایران دیروز بر رسانه‌های این کشور گفته است که بر علاوه این که از طریق زمین و هوا بخشی از افغانستان و عراق را زیر نظر داشته، دست بالای استخباراتی در سه ولایت افغانستان نیز دارند. بیشتر شمار از مقام‌های ولایت‌های سرحدی و نمایندگان مردم در شورای ملی ایران را متهم به هدف قرار دادن پروژه‌های انکشافی، حمایت نظامی طالبان و حتی فرستادن جنگجو به افغانستان کردند. جاوید کوهستانی کارشناس سیاسی امنیتی میگوید هم‌اکنون ایران برای دفاع از منافع خودش از تمامی حرکات سیاسی، نظامی و استخباراتی در ولایت‌های سرحدی افغانستان کار می‌گیرد. به گفته کوهستانی در ولایت‌های غور، هلمند، هرات، نیمروز و کندهار دسترسی استخباراتی و اطلاعاتی ایران بیشتر است و همین گونه در ولایت‌های شمال و ولایت‌های مرکزی حتی از طریق مدرسه‌ها آن کشور فعالیت‌های استخباراتیش را در داخل افغانستان به پیش می‌برد. به گفته آقای کوهستانی فعالیت‌های استخباراتی ایران در خاک افغانستان می‌تواند خطرآفرین باشد و افغانستان برای این که در دو سنگر جنگ درگیر نگردد باید این مسئله را از راه دیپلماتیک حل سازد.
شنیدید که یکی از قماندانان سپاه پاسداران ایران به تازگی گفته است که بر علاوه زمین و هوا آن کشور دست بالای استخباراتی در سه ولایت افغانستان دارد. روی همین موضوع میمانیم. برای بحث بیشتر مشتاق رحیم آگاه مسائل سیاسی در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای رحیم سلام، به نظر شما هدف از این گونه اظهارات از سوی مقام‌های ایرانی چی بوده میتواند؟
علیکم السلام. به نظر من ایرانی ها میخواید که وانمود کنه که اونا در سر وضعیت افغانستان حاکم هستند و بتونن کرده که هر نوع مداخله که خواسته باشن بکنن. و دلیل از این است که در وقتهای نزدیکی که بعضی پیشرفتهای در افغانستان صورت گرفته، بالخصوص نزدیک مرزهای ایران از قبیل ساختن بندهای جدید و همچنان پلاکتره و پلانگذاری بندهای جدید، فکر کنم ایران ورخطا است که افغانستان پیشرفته در منطقه شاید رقیب بزرگ ایران باشه، کسی که میخواهد که در منطقه رهبری ممالک حداقل اسلامی را با دوش خود بگیرد.
بله، در گذشته هم گزارش های از موارد مداخله ایران در افغانستان وجود داشته، اما با توجه به حرف های اخیر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مورد ساخت بندهای آب در افغانستان و اظهارات یکی از قماندانان سپاه پاسداران ایران که به تازگی بیان شده، می خواهم بپرسم که چرا مقام های ایرانی اخیرا به گونه اوریان سخنان را در مورد افغانستان بیان می کنند که نماینگر مداخله آشکار در امور افغانستان دانسته می شود؟
ما فکر کنم شاید نشانی گفتم می تانه که نشانی و خاطری ایران باشه و از پیشرفته که افغانستان صورت گرفته در مورد از او تشویش داشته باشه، و یا هم می خواهد که سر ازام افغان ها خود حاکم بساز و حکومت افغانستان اقام بده که اگر اونها با مایل خود ایران را نگیره، شاید که مداخله از بزور مداخله خود که جایگاه خود در افغانستان میخواین که ثابت کنن از طریقی که ما اینجا نفوذ استخباراتی داریم به آن کسی ما بدرا بگیریم، و حکومت افغانستان میخواید پیغام بده که ما نفوذ زیاد داریم و بنان شما مجبور هستین که کتی ما با مایل ایران را بگیریم.
پس بر حکومت افغانستان چی لازم است؟ چی اقدامات را باید بر جلوگیری از مداخله کشورهای همسایه و بخصوص در ایران باید روی دست بگیره؟
فکر کنم در دو عرصه باید حکومت افغانستان کار کنه. یکی خوب از اینی اظهاراتی که مقامات ایرانی میکنن به خاطر بسیجی و یک فکر ساختن ملت افغانستان در مورد منافع ملی استفاده کنه و امو نفوذی که سیاست مدارای اشخاص که بازهان افغان ها دارن که میخوان افغانستان به نژاد و سمت تقسیم کنن در مقابل روی استفاده کنه و بسیج ملی و خاطر بسیج ملی از این اظهارات استفاده کنه و در قرن در منطقه و جهان از طریق چنل ها و ممالکی که سر ایران نفوذ دارن از طریق زونا سر ایران فشار دهن تا ایران از مداخلات در افغانستان بگیرد.
با تشکر از شما مشتاق رحیم، آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید سطح قاچاق انسان در کشور کاهش یافته است. مسئول بخش اداره حمایت حقوق بشر این وزارت امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان در کابل گفت که در سال گذشته خورشیدی نزدیک به 900 قاچاقبر انسان بازداشت شده است. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
3 جولای برابر است با روز جهانی مبارزه علیه قاچاق انسان. وزارت عدلی افغانستان در حال از این روز تجلیل می کند که حکومت هنوز هم یک رقم مشخص از قاچاق انسان در افغانستان در دست ندارد. احمد وحید هدایت، مسئول بخش اداره حمایت حقوق بشر این وزارت، روز یک شنبه در این مراسم گفت در سال 1395 حدود 450 نفر از نزد قاچاقبران انسان نجات یافتند.
در 1395 بالاتر از 450 نفر از چنگ قاچاقبران به حساب رها شدند که ما حدودا در جریان 1395 887 نفر دستگیری داشت ادارات کشفی ما و بالاتر از 4500 قضیه هم اول شده به خاطر رسیدگی و تعقیب عدلی بینا.
مسئولان وزارت میگن ولایت های سرحدی از جمله هرات، نیمروز، کندوز و ننگرهار در زمینه قاچاق انسان بیشتر آسیب پذیرند. جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری و رسم های ناپسند در نقاط دوردست از عوامل قاچاق انسان در کشور خوانده می شود. کودکان، نوجوانان و زنان بیشتر مورد شکار قاچاقبران انسان قرار می گیرند. انسان هایی که قاچاق می شوند بیشتر مورد تجاوز جنسی، استفاده در حملات تروریستی قرار می گیرند و حتی اعضای بدنشان نیز فروخته می شود. حکومت افغانستان مدعی است که سطح قاچاق انسان در افغانستان کاهش یافته است. در گزارش سال 2017 وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در زمینه قاچاق انسان نیز آمده است که افغانستان از ردیف اول کشورهایی که قاچاق انسان در آن بیشتر است به ردیف دوم قرار گرفته است. وزارت عدلیه افغانستان نیز میگوید قانون جدید که در آن قاچاق انسان تعریف، جرم و جزای عامل آن مشخص شده نیز در سال 2017 نافذ شده است. از سوی هم دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که حکومت اراده جدی برای کاهش قاچاق انسان و پیگرد قضای عاملان آن دارد.
افغانستان حکومت لطول جرایم سرده.
حکومت افغانستان تعهد واضح برای مبارزه با تمام جرایم به ویژه قاچاق انسان را دارد و در این راستا تمام ارگان های کشفی، عدلی و قضایی ما جدی هستند.
از سوی هم کمال سادات، معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ که در این مراسم حضور داشت، گفت جوانان بیشتر قربانیند و در این زمینه برنامه های آگاهی دهی را آغاز کردند و از علما، متنفذین و جوانان خواست تا در این مبارزه با حکومت همکار باشند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارید از طریق صفحه azadiradio.com هم می توانید ما را دنبال بکنید. ریاست آبرسانی افغانستان کار بزرگترین پروژه آبرسانی در پایتخت این کشور را آغاز کرد. رئیس آبرسانی افغانستان روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این پروژه به گونه مجموعی حدود 100 میلیون دلار هزینه برمی دارد. نصرت پارسا گزارش می داد.
ریاست آبرسانی افغانستان کار بزرگترین برنامه آبرسانی در پایتخت این کشور را آغاز کرد. حمیدالله ایلانی، رئیس این نهاد، روز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این پروژه در 3 فاز تطبیق می شود که هزینه مجموعی آن حدود 100 میلیون دلار خواهد بود که از سوی کشور آلمان، اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و بانک انکشافی فرانسه پرداخت می شود. به گفته وی کار بالای فاز اول این پروژه که بیش از 11 میلیون دلار هزینه برمی دارد آغاز شده و در این جریان تأسیسات آبرسانی و پمپ استیشن ساخته خواهد شد.
یقینا که یکی از جمله اساسات از این پروژه استفاده بسیار مؤثر از آب خواهد بود که ما 10,000 فامیل به طور مستقیم از این پروژه مستفید خواهد شدند و به معیارهای بین المللی به صورت دوامدار و 24 ساعته آب خواهد داشتند و معیاد برای تطبیق از این پروژه 1,080 روز در نظر گرفته شده است.
رئیس آبرسانی این پروژه را در افغانستان بی‌پیشینه خوانده می‌گوید در این پروژه قرار است توسط پمپ استیشن آب از بیرون کابل به تپه وزیر اکبرخان انتقال شود و از آنجا برای مردم توزیع خواهد شد. کابل یکی از شهرهای بزرگ افغانستان است که بر اساس گزارش‌ها کم و زیاد 5 میلیون نفوس دارد. عدم دسترسی دوامدار مردم به آب آشامیدنی یکی از مشکلات اصلی باشنده‌های شهر به شمار می‌رود. باشنده‌های کابل همواره دولت را انتقاد کردند که نسبت به این موضوع بی‌توجه بوده است. عبدالبصیر لطیفی رئیس شرکت ممتاز گروپ که مسئولیت تطبیق پروژه آبرسانی کابل را به دوش گرفته میگوید این پروژه توسط انجینران افغان پیش برده خواهد شد.
ما اولین پمپ استیشن بزرگ افغانستان در کابل میسازیم و انشاءالله به دست انجینرهای خود افغانی میسازیم و اکثر پمپ های دیگه که تمام وسایل دی همش از اروپا میاد، بسیار وسایل با کیفیت دیزاین شده در تطبیقشان انشاءالله ما کاملا متحد خواهد بودیم.
رئیس آبرسانی افغانستان گفته است آغاز کار بزرگترین پروژه آبرسانی در کابل بخش از سیاست‌های دولت برای مدیریت آب‌های کشور است. به گفته رئیس نهاد با عملی شدن این پروژه از ملوث شدن آب‌های زیرزمینی جلوگیری خواهد شد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرت دارد. حالا هم به نظریات شماری از باشنده های شهر کابل گوش فرادید که در مورد مداخله های کشورهای همسایه بخصوص ایران بیان کردند.
نامم سمیع الله است، از ولایت قندوز هستم. دوست ایران هم کل کشور ما تو در بدر است، از پاکستان هم از هر طرف که بگوی وطن ما شما از دوست ها در بدری از انمی آوارگی ما میکشیم. کل جوانای ما یکی رو که میبینید در وطن ما کسی نمید، یکی از دوست انفجاری و یکی از دوست ایچی در ترکیه و ایران و جرمنی و ایچی میگر، هیچ جوان در کشور ما ایچی نمانده. از دولت ما انمی تقاضا است که همی جوانای خودمان پس در کشور ما برگردانه.
اسم عبدالسمی حمزه، یکی از باشنده های شهر کابل می باشم. اینمی 30 سال، 38 سال جنگ است. عزیز از اینمی کشورهای بیرونی هستن و ما شما قربانی اصلی از اینمی جنگ ما شما هستیم و اصلا کشورهای خارجی اینمی مداخله از اینمی هست. بخصوص پاکستان و ایران که همسایه نزدیک ما شما دعوای دوستی میکنه و دائم همراه ما شما در جنگ بوده.
اسم عبدالخلیل، باشنده ولسوالی پغمان. مردم این میخواهی که باید از تمامیت ارضی خاک و وطن ما باید دفاع کنه و جلو مداخله و کشورهای خارجی رو بگیره.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا چین را متهم کرده که در مورد حل بحران کره شمالی با ایالات متحده هیچ گونه همکاری نکرده است. دونالد ترامپ در صفحه توییترش نوشته که آمریکا به ادامه چنین وضعیت اجازه نمی‌دهد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ پس از آن چنین گفت که کره شمالی روز جمعه یک راکت دوربرد را آزمایش کرد. به گفته پیونگ‌یانگ این راکت که توانایی حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد آمریکا را نیز هدف قرار داده می‌تواند. آقای ترامپ همچنان در صفحه توییترش نوشته که چین به آسانی می‌تواند راه‌های حل را در بحران آمریکا و کره شمالی هموار سازد. نیروهای نظامی آمریکا بعد از اظهارات رئیس جمهور ترامپ در یک نمایش قدرت دو طیاره بمب افکن B-1B را در فراز شبه جزیره کوریا در پرواز درآوردند. آنها گفتند این طیاره ها از پایگاه هوایی گوام آمریکا پرواز کرده و بعد از آن در این ماموریت هوایی 10 ساعته جت های جنگی ژاپن و کره جنوبی با آن پیوستند. رئیس جمهور ترامپ در این اظهاراتش که در چند توییت خود به نشر رسانده همچنان از رهبران سابق آمریکا انتقاد کرده که به گفته وی زمینه دریافت میلیاردها دلار را برای چین فراهم کردند، اما پکینگ برای کاهش بحران میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ تلاش نکرده است. ایالات متحده آمریکا در سال 2016 میلادی با چین 390 میلیارد دلار کسر تجارتی داشت. به این معنا که آمریکا از چین اموال وارد میکرد و اما در مقایسه با آن صادرات خیلی اندک داشت. رئیس جمهور آمریکا در گذشته علایم مختلف در ارتباط به روابط آمریکا با چین نشان داده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش به خاطر آنچه که او تجارت غیر عادلانه خوانده بر پیکینگ حمله کرده و این کشور را به دستکاری در اسعار و پول رایج این کشور متهم کرده است. اما پس از این که رئیس جمهور امریکا شد، همتای چینایی خود را ستایش کرد و گفت فکر میکنم روابط من با رئیس جمهور شی جینگ پینگ خیلی عالی است. رئیس جمهور امریکا و رهبران جهان مکررن از چین خواستند که بر متحد این کشور کوریای شمالی روی برنامه هسته‌ای و راکت بالستیک فشار وارد کنند، زیرا چین یکی از حمایت کننده مهم کوریای شمالی بوده و با این کشور روابط دیری ندارد. از سوی دیگر این کشور شریک بزرگ تجارتی کوریای شمالی به شمار می رود و منبع خوراکی و انرژی این کشور است. وزارت امور خارجه چین دیروز گفت پیکینگ مخالف اقدامات کوریای شمالی است، زیرا این اقدام در مغایرت با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و خواست مشترک جامعه بین‌المللی عمل می‌کند. همزمان با این چین ابراز امیدواری کرد که طرفین از احتیاط کار بگیرند، از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند و از صلح و ثبات منطقه‌ای حمایت نمایند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در یک گزارش دیگر داریم که سینمای هند یک بار دیگر یاد مدوبالا، هنرپیشه شناخته شده سینمای بالیود را تازه می کند. از مقیم نائب میشنوید که گزارش را با استفاده از مقاله نشر شده در روزنامه تایمز هندوستان در این مورد تقدیم می کند.
مجسمه مدهوبالا هنرپیشه دوست داشتنی میلیون ها مردم در جنوب آسیا در موزیم واکس دیلی جدید به نمایش گذاشته می شود. قرار است در اواخر سال جاری موزیم مدام توسوتس بریتانیا شاخه خود را در شهر دیلی جدید افتتاح کند. این یک موزیم مشهور بریتانیا است که در آن مجسمه واکس شخصیت‌های شناخته شده جهان به نمایش گذاشته می شود. امسال پس از افتتاح موزیم مدام توسوتس در شهر دیلی جدید پایتخت هند، مجسمه مدهوبالا برای علاقمندان وی در این موزیم به نمایش گذاشته خواهد شد. به اساس گزارش هندوستان تایمز، مجسمه واکس مدهوبالا همان طوری که در نقش انارکلی در فیلم مغل اعظم بازی کرده بود ساخته می شود. درست با لباس های می سازند که او در فیلم مغل اعظم پوشیده بود. پیش از این حکومت هند به احترام مدهوبالا عکس او را در پست رسمی هند نیز چاپ کرده بود. یک مقام هند گفت ما افتخار میکنیم و خرسندیم که مجسمه واکس مدهوبالا در موزیم مدام توسوتس در دیلی جدید به نمایش گذاشته میشود، زیرا یاد او تا هنوز در قلب میلیون ها انسان زنده بوده و باور داریم که میلیارد ها علاقمند وی برای دیدن مجسمه مدهوبالا از این موزیم دیدن می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عارف از ننگرهار نوشته که حکومت باید به مداخله همسایه های افغانستان اجازه ندهد. شاه افضل از کابل گفته که تمامی مشکلات در کشور ناشی از مداخله پاکستان و ایران است. حبیب الرحمن افغان از ولایت هلمند نوشته که طالبان توان جنگ رو در رو را ندارند و حکومت باید در تمامی ولسوالی های هلمند عملیات را آغاز بکند. سمیع الله حلیمی تندر از ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا نوشته که تعمیر ولسوالی جانی خیل هنوز هم در کنترل طالبان است و جنگ در منطقه رباط ادامه دارد. از یک شنونده که نامش را ننوشته گفته که عملیات در ولسوالی نوای هلمند متوقف شده و مخالفین موصله تلاش میکنند تا دوباره این ولسوالی را از سقوط بدهند. از حکومت خواسته که توجه جدی کند. و یک شنونده دیگه هم که نامش ذکر نشده خواهان ادامه حملات تیاره های بی پیلوت در ولایت کندز شده است. شنونده های عزیز، شما هم اگر سیمکارت افغان بی سیم دارید می توانید که پیام های کوتاه کتبی را از طریق شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید. با این رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال با شما خداحافظی می کنم. ساعت 7 فردا صبح دوباره نشرات ما آغاز می شود. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا باشید. شام